Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
یکی از چیزایی که ما بهش توجه نمی کنیم تاریخچه غذاهاست. بفکر کنید که ما مثلا میریم یه بستنی رو سفارش میدیم، قرمه سبزی میخوریم، پاستا میخوریم، استیک میخوریم، ولی بیاین فکر کنید که این استیکه، این غذاه چند سال طول کشیده، چه اتفاقی براش افتاده، چقدر تغییر کرده، چند نفر دستورالعملش رو براش جون دادن، واقعا دعوا شده، جنگ شده حتی یه وقتایی که این اتفاق بیفته و بیاد و امروز برسه به دست ما، ما پاستامون رو بخوریم و به به و چه چه کنان از رستوران بیایم بیرون و خیلی خیلی برامون لذت بخش باشه. امروز قراره در مورد صحبت کنم که تاریخچه پیتزا چیه، چی شد که این درست شد، آخرش هم قراره صحبت بکنیم ببینیم که واقعا ایرانی ها اینو اختراع کردن. داستان ما از دوران باستان آغاز میشه، جایی که مثلا تمدن‌های باستانی میومدن نون‌های ساده رو با یه سری مخلفاتی میخوردن، مثلا با عسل، با خرما، با اینجور چیزا. این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم اصلا شکل پیتزاهای امروزی نبوده، اما از نظر مفهوم، از نظر شکل خیلی خیلی شباهت داره به پیتزاهایی که امروز دارن. مثلا سومری ها اینا می اومدن از نان های مسطح استفاده می کردن، حالا نونی که با آرد گندم یا جو درست شده بود، بعد اینو می اومدن با مخمر و آب و این های خمیری ازش درست می کردن، از اون آرد، بعد روی سنگ داغ اینو می پختن و بعد روش مثلا خرما، پنیر، عسل، حتی پیاز میذاشتن و یه چیزایی درست میکردن. این قضیه توی مثلا سومری هام بوده، تو مصریان بوده، توی بابلی ها بوده، توی آشوری ها بوده و حتی توی اقوام باستانی ایرانی هم بوده. یه چیزی که خیلی خیلی جالب و بهش دقت کنید، مثلا تو نونوایی های ما تو قدیم، تو نونوایی مثلا بربری های قدیم اگه دقت کنید، نون رو روی یه پاروهایی درست میکنن یا نونوایی سنگک، اینو میبرن داخل تنور، میندازن روی سنگ و میپزنش. این خیلی خیلی شباهت داره به اون چیزی که حالا من بعدن تو ادامه در موردش صحبت میکنم، تو ناپل ایتالیا الان باهاش پیتزا درست میکنن. این غذا حالا مثلا تو اون زمان بیشتر به عنوان یک غذای کامل برای افراد طبقه پایین یا مثلا یک پیش غذا برای افرادی از طبقه بالا بوده. توی مثلا یونان اینا می اومدن گنون تختی داشتن به اسم پلاکوس، می اومدن با گیاهان، با پیاز، با سیر، حتی یه وقتایی با گوشت، با مثلا ماهی طعمدارش می کردن و یه نوع دسر باش درست می کردن. پلاکوس اجداد پیتزای امروزیه و تقریبا اولین نون تختیه که روشو پنیر گذاشتن و استفاده کردن. بله، اون قضیه ایرانی هم درست بوده. ایرانی هم میمدن روی سپر، تو سپاه خودشون نون تخت میپختن و بعد حالا این نون تخت رو مثلا گوشت رو باهاش بسته‌بندی میکردن، با بسته‌بندی هم میخوردن، یا مثلا توش سبزیجات استفاده، هم لقمه‌ای که خودمون میگرفتیم دیگه. اینا خیلی کاملا هست، یعنی ما ساندویچی که لقمه میکنیم خیلی خیلی شبیه به اون چیزیه که اون زمان هم استفاده میشده. طبق افسانه هایی هم که وجود داره، سربازان ایرانی باستان تو فتح یونان به نونهای خودشون پنیر و خرما اضافه کردن و اونا بودن که پیتزا رو اختراع کردن. هر موقع یه وقتی در مورد این چیزهای تاریخی اینقدر با یقین صحبت شد، شما همیشه یک شکی بذارید براش دیگه، اینقدر مطمئن نباشید. رومیای نونی داشتن به اسم پانیس که مثلا امروز فوکاچا از اون گرفته شده، یه نونی همراه با روغن، رزماری، نمک، یه وقتای گوشت مثلا اینا، یه وقتای هم حتی عسل استفاده می‌شد و مثلا می‌خوردنش. و انواع مختلفی هم داشته، حتی وقتای پنیر هم روش اضافه میکردن، مثلا پنیرهای مختلف. حالا ولی تا اون زمان چیزی به اسم سس گوجه فرنگی ما تو باستان نداری. قرن 16 بوده که گوجه فرنگی به عنوان یک محصول خوراکی از امریکا وارد اروپا میشه. خلاصه تو زمان باستان این نونای مسطح باستانی رو به عنوان غذای اصلی استفاده نمیکرد طبقه بالا، یک پیش غذا بود، یک میان وعده بود. از طرف دیگه از این نونا به عنوان یک بشقاب ها، به عنوان یک ظروف سرو هم استفاده میشده، که حالا میگم دیگه ظروف خودش هم قابل خوراک بوده و خیلی هم جالب بوده. خلاصه قرن 16 کم کم پای گوجه فرنگی به اروپا باز شد، منتها تا قرن 18 که این پیتزای مدرن تو ناپل، تو شهر بندری ناپل تو ایتالیا، توی جایی که مرکز تجارت بود راه نیفتاد، چیزی ما به اسم پیتزا نداریم. خب ببین، وقتی در مورد شهرهای بندری صحبت میکنیم، مثلا در مورد بوشهر خودمون داریم صحبت میکنیم، یه چیزایی باید توجه بهشون داشت. مردم تو این شهر اصولا تو گذشته جمعیت زیادی داشتن، جمعیت زیادی که همشون هم از طبقه بالا نبودن، توی شرایط شلوغی زندگی میکردن، گاهن وضع بهداشت خیلی اوکی نبوده. یه غذای ارزون قابل تیکوی میگرفتن، یه غذایی که بتونی تو حرکت بخوریش، یه غذای پرکننده یه شکم که مقدار زیادی کربوهیدرات داشته باشه، یه غذایی که راحت بتونی اونو بخوری و بری. خب یه خورده فکر کنید چه غذایی برای این شرایط مناسبه. خیلی خیلی معلومه که پیتزا یک غذای ایدئال برای این شرایطه. پیتزا تون زمان یک نون تخت ساده بود که روش سس گوجه فرنگی می‌ریختیم، تو اون زمان تازه از امریکا اومده بوده، و یک پنیر، معمولاً پنیر موتزارلا که از شیر گاو میشت تهیه شده بوده، اونو می‌ذاشتیم روش، روغن، سیر حالا و ریحون. این هم به وسیله یک فروشندگان خیابونی عرضه می‌شده به اسم پیتزایولی، پیتزا سازان، که پیتزای خودشون رو تو اجاق‌های هیزومی می‌پختن، روی سنگ می‌پختن و کم کم شکل پیتزاهای امروزی به وجود اومد. یکی از معروف‌ترین داستان‌های به وجود اومدن پیتزا، میگن ملکه مارگاریتا ساوی که سال 1889 ملکه فرانسه بود، به همراه همسرش پاشد اومد ایتالیا. همسرش امبرتو اول پادشاه فرانسه بود، اون از غذاهای فرانسوی خسته شده بود، پاشد اومد ایتالیا و میخواست یه چیز محلی بخوره، یه چیزی که مردم محلی میخورن. خلاصه یک پیتزا پزی 3 پیتزای مختلف گذاشت جلوش توی پیتزا فروشی به اسم پیزیرا براندی، 3 پیتزا براشون آوردن. پیتزای اول سس گوجه فرنگی داشت با پنیر، اسمش بود پیتزا روزا. پیتزای دوم یه پیتزا بود با سیر و روغن، بهشون گفتن پیتزا بیانکا. منتها پیتزای سوم یه چیز ویژه بود، سس گوجه فرنگی، پنیر و ریحون. این آخری رو مارگاریتا خیلی خیلی دوست داشت، خوشش اومد و گفت چه عجیب، شکل این پیتزا شکل پرچم ایتالیاست. پیتزا پزی که اینو براش درست کرده بود، رافائل اسپوتزیتو، اسم این پیتزا رو گذاشت پیتزای مارگاریتا. خلاصه این داستان عاشقانه بین پیتزا مارگاریتا و خانواده سلطنتی این پیتزا رو بین ایتالیایی‌ها و کلا خارجی‌ها و همه جهانیان خیلی خیلی محبوب کرد. علاوه بر این مثلا ناپل شد پایتخت پیتزای اصیل دنیا. با این وجود تو قرن 20 هنوز پیتزا اینقدر جهان شمول نشده بود، کسی تو دنیا پیتزا رو نمی‌شناخت. و فقط تو ناپل محدود بود. منتها تا وقتی که از ناپل بیرون نرفتیم بیا یه خورده صحبت کنیم در مورد ویژگی ناپل. خب ببینید ناپل خیلی خیلی ویژگی مثبتی داشت. یه شهر مرزی بود، مرز آبی داشت و مثلا با خیلی از قبیله ها در ارتباط بود. خیلی وقتا قوم های مختلفی اومده بودن این شهر رو گرفته بودن، مثلا بیزانسی ها، نورمن ها، اسپانیایی ها، حتی فرانسوی ها اومده بودن شهر رو گرفته بودن. و شهر یه شهر چند فرهنگیه، با وجود اینکه اصالت ایتالیایی خودش رو حفظ کرده و تقریبا یه جایی که مرکز تجارت و بازرگانیه. نکته ویژه تو اون موقع انقلاب یه چیزی بود به اسم گوجه فرنگی. واقعا تأثیر خیلی خیلی مهم میداره. گوجه فرنگی تو اون زمان خیلی خیلی مهم بود، بخاطر اینکه رنگ و مزه رو آورد به غذای قشر پایین جامعه. تو اون زمان گوجه فرنگی از امریکا رسید به اروپا، ولی با این وجود یه چیز سمی تلقی میشد، یه چیزی که میگفتن اگه بخورید قوای جنسیتون کاهش پیدا میکنه، در حالی که کاملا برعکسه. منتها یکم که رفت مردم که تست کردن این ماده، این سیفیجات، این گوجه تبدیل شد به یک ماده اصلی تو بسیاری از این غذاها، به ویژه تو ناپل، یه شهری که میگم ملجأ اصلی رفت و آمد بود. چیز دیگه که تو آشپزی تو ناپل خیلی خیلی مهم بود پنیر بود. اینجا میخوام در مورد پنیر صحبت کنم. ما احتمالاً به زودی یه ویدیو خیلی خیلی مفصل در مورد تخمیر میسازیم، خیلی خیلی جالبه. ولی خب پنیر به خصوص مثلا موتزارلای که از شیر گاو میش به وجود میاد خیلی خیلی مهمه، به خاطر اینکه چربی و پروتئین و اینها رو تامین میکنه. و این گاومیش هایی که وجود داشتن تو ناپل خودشون هم مربوط به ناپل نبودن، اینا تو قرن 12 توسط نورمن ها آورده شده بودن به ناپل و تو اون زمین های باتلاقی اطراف ناپل اونجا وجود داشتن و اونجا نگهداری میشدن. موتزارلای پنیر نرم و تازه و جالبه، با یه طعم ملایم، یه طعم خامه‌ای قشنگ که بیشتر با نون خورده میشد، بیشتر تو سالادا بود اون زمان و به عنوان چاشنی غذا استفاده میشد، چیزی که تا اون زمان به عنوان یک تاپینگ روی پیتزا استفاده نمیشد. البته مهمه که ما کلمه پیتزا خیلی خیلی قبل تر برمیگرده به سال 997 بعد از میلاد، توی متن ادبی به این کلمه اشاره شده، ولی خب مشخص است که دقیقا اون کلمه داره به پیتزای امروزی اشاره میکنه یا نه. ملجاهای مختلفی هم داره، گیشه های مختلفی داره. بعضی میگن پیتزا برگرفته از کلمه پیتا به معنی کیک یا پای چیزهای مختلفه. بعضی هم مثلا میگن که این برگرفته شده از کلمه لاتین پینزاست به معنی نون صاف. بعضی هم میگن نه، این کلمه ایتالیایی پیزاکار ازش اومده به معنی نیشگون کردن، گرفتن، اون شکلی که سلایس رو برمیداریم اونه. یا بعضی هم مثلا میگن آلمانا کلمه بیزو یا پیزو رو دارن به معنی گزش یا دهان، از این آمده. تو قرن 19 پیزا تبدیل شده بود به یک کالای محبوب و معروف و جالب و همگیر توی ناپل. برای مناسبت ها استفاده می شد، برای مهمونی ها. مدل های مختلفی هم داشت، پیزا روسا داشت، پیزای قرمز با سس گوجه فرنگی و مثلا پنیر.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here. پیتزا ماریانا رو داشتیم که بهش گفتن پیتزای ملوانی با سس گوجه فرنگی، سیر، پونه، اینا ساخته میشد. پیتزا مارگاریتا رو که تعریف کردم. منتها با این وجود هنوز میگم خیلی جهان شمول نشده بود اینجا. این پیتزا تا زمانی که منتقل شد این پیتزا از ایتالیا به امریکا با اون موج مهاجران ایتالیایی که وجود داشتن تو اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اینا رفتن امریکا و پیتزا از اقیانوس اطلس عبور کرد و پاش رسید به قبیله یانکیا. تو اون زمان تو نیویورک، تو شیکاگو اینا غذاهای سنتی داشتن، ولی امریکاست دیگه، امریکن دیری دنبال چیزهای جدیده، دنبال برگر و فرایز و دنبال پیتزا. کم کم دنیا رو گرفت این پیتزا، یه غذای راحت قابل دسترس اینا شد، تبدیل شده بود و خیلی خیلی راحت تونست مرزهای فرهنگی رو بگیره و راحت منتقل می‌شد دیگه و همه آجامای مختلف دنیا میپذیرفتن اینو. منتها یه چالش‌هایی هم وجود داشت، تهدیدهایی هم وجود داشت. تولید انبوه این مسئله، استاندارد سازیش، تجاری سازیش، امریکایی جماعت دیگه میخواد خب این خوبه، من ایتالیایی نیستم توی یه دونه فر هیزومو بیارم و روشن کنم و بدم به تو و بخوری، نه، من اینو باید سری کنم بدم ملت بخورن، سودم رو بزنم به جیب. و با همه اینا خب حفظ اصالتش هم مهم بود، کیفیتش هم مهم بود. این شد که پیتزاهای ایتالیایی به وجود اومد، ولی علاوه بر این ایتالیایی هم بیکار نشستن. این رفتن یه انجمنهای سنتی و انجمنهای هنری زدن که اون پیتزا سازی اصیل ناپولیتن رو نگه دارم. مثلا ما یه انجمنی داریم اسمش هست وراس پیتزا ناپولیتانا، به معنی انجمن پیتزای واقعی ناپلی، انجمنی که سال 1984 را افتاده و هر سال هم کنگره دارن، مسابقات دارن، مثلا مسابقات سرعت پخت پیتزا دارن، مسابقات کیفیت دارن، خمیر با هایدریشن بالا دارن و یک سازمان غیر انتفاعی بر پایه پیتزا بنا گذاشته شده و خیلی خیلی قوانین دارن، مقررات دارن، این پیتزا اگر اینجوری باشه ناپولیتنه، اگر اینجوری نباشه نیست، و روش ها و شیوه ها رو میدن، راهکار میدن، حتی که اگر شما مثلا فلان فر اومده اینجوری باید روش پیتزا بپزید. و خیلی همون شرکت فرسازی هم خیلی دنبال اینه که مثلا مجوزهای این فرها رو بگیرن، مجوزهای این انجمنها رو بگیرن که مثلا بگن ما یک پیتزا پز اصیل هستیم و تونستیم استانداردها رو پاس کنیم و گواهی بگیریم و اینا. ولی خب هنوز یه نوآوری هایی میشه که جالبه. ما یه بابایی رو داریم به اسم پانوپولوس. این اومده یک مهاجر یونانی بوده و تو آنتاریو تو کانادا یک پیتزا فروشی داشته. اون اومده یک چیزی رو اختراع کرده و تصمیم گرفته که آناناس رو بذاره روی پیتزا، آناناس و ژامبون، و گذاشته. و خیلی جالبه که مشتریاش به دو دسته تقسیم میشن، بعضیا واقعا متنفرن از اون چیزی که میخورن و واقعا بعضیا میگن بهترین غذایی که خوردید و اینم الهام گرفته از اون غذاهای چینیه که یک چیز شیرینی رو با یک چیز شوری ترکیب میکنه و میخوره. اسمش هم گذاشته پیتزا هاوایی و خیلی هم به این تصمیم خودش افتخار میکنه. ما پیتزای شیکاگو رو داریم که سال مثلا 1940 پیتزای کلوفتی که مقدار زیادی ژامبون و مقدار زیادی پنیر میذارن، یا مثلا نیویورکی داریم که تو قالب پخته میشه برخلاف پیتزای ناپولیتن که رو پارو و سنگ و اینات و تو فرای اونجوری درست میشه، یک پنیر، یک خمیر نازکی میاد توی قالب و اونجا پخته میشه. پیتزای کالیفرنیا رو داریم که مثلا لایه های بیشتری اضافه میشه. خلاصه پیتزا خیلی خیلی نقش مهمی رو داره، اما نه فقط به عنوان یک غذا. الان دیگه پیتزا به عنوان یک فرهنگ، یک پدیده فرهنگی شناخته میشه، یک پدیده تو هنر، تو سرگرمی، تو سیاست. ما یه وقتایی میفهمیم مثلا رئیس جمهور امریکا داره صحبت میکنه، حتی مثلا توی رفت و آمد، توی ترابری، توی مشکل اسکیل عظیم و عجیب و غریب تو نیویورک، یه حجم خیلی خیلی زیادی مشکل و دغدغه وجود داره سر دلیوری پیتزا. یه بخشی از هویت وجود داره، سریال ساخته شده سر مورد پیتزا. ما مثلا توی لاکپشتای نینجا پیتزا دلیور بودن، توی مثلا فرندز خیلی شبا راس و ریچل و مونیکا و چندلر زنگ می‌زدن پیتزا بیارن، جوی میومد میخورد. یا مثلا توی تنها در خانه سفارش میداد پیتزا بیارن. تو سیمپسون ها یه غذای محبوبی که مینستریم شده و همه دوستش دارن و اینها، و خیلی خیلی نقش مهم میداره. ما حتی توی فرهنگ خودمون یه چیزی به اسم پیتزا ایرانی داریم که ترکیب میکنیم همه چیز رو، خیلی هم برای خودمون جالبه. نون و ژامبون و پنیر و ذرت و قارچ و فلفل دلمه و تقریبا هر چیزی بگی توش استفاده میکنیم و خیلی هم برامون جالب و خوشایند. ایرادی هم نداره، خب اینم پیتزا ایرانیه و اینها هست. منتها حرفم اینه که یک غذا، یک اختراع که خیلی هم عمیق و دور نیست، مثلا یک غذایی مثل مثلا چه میدونم آبگوشت که ما داریم چند صد هزار سال برمیگرده به قدیم. منتها غذاهای اینجوری تبدیل میشن به فرهنگ، تبدیل میشن به اخلاق، تبدیل میشن به یک واکنش. آدم ها گروه میشن، آدم هایی که ناپولیتن دوست دارن، آدم هایی که پیتزای دیترویت دوست دارن، آدم هایی که اینجوری. پیتزا به یک زبان جهانی میتونه تبدیل بشه، کلن غذا میتونه به یک زبان جهانی تبدیل بشه. آدم ها تو جایگاه های مختلف میخوان چیزای اینجوری رو تبدیل کنن به یک تیم، برن پشتش وایسن، حمایت کنن، طرفداری کنن و خیلی براشون جذاب باشه. ما مسابقات جهانی پخت پیتزا رو داریم، تو همین ایرانمون جشنواره پیتزا داریم و برگزار میکنن و رکوردهای گینس پیتزا داریم، مثلا پیتزای طولانی ترین پیتزا، بیشترین خمیر، سنگین ترین خمیر، اینا همه انجام شده تا بتونیم مثلا یک فرهنگ رو ایجاد کنیم. و علاوه بر این هنوزم تمام نشده دیگه، من گفتم ما پیتزا رو به عنوان یک محل نوآوری شناختیم و کارهایی میتونن آدما انجام بدن که مثلا چیزای نوآوری ایجاد کنن، حتی مثلا تو جاهایی که خیلی شما نمیدونید که اینا مرتبطن یا نه. مثلا یک شرکتی به اسم بی هکس اومده ربات هایی رو تولید کرده که اینا میتونن پیتزا رو تو مدت 6 دقیقه پرینت کنن اونو. حالا جدای این که شرکت های دلیوری پیتزا داریم ما که بیام پیتزا رو بگیرم بریم، ما شرکتی داریم به اسم زوم پیتزا که میاد برای تهیه و پخت پیتزا تو مسیر انجام میده. یعنی صرفا همه کسایی که این پیتزا رو پختن، از خمیر زدنش تا پختش تا فرش تا تحویلش، رباته داره انجام میده و خیلی خیلی جذابه دیگه. یعنی که ما یک فرهنگ ایجاد میکنیم و این فرهنگ میشه عامل پیشرفت برای انسان. و اینا نمونه هایی هن که چجوری پیتزا تو تار و پود فرهنگ انسان، حداقل انسان مدرن، خیلی جا گرفته و اساسیه و رو جامعه ما تأثیر گذاشته. اگه این ویدیو رو لایکش نکردین خیلی خیلی ممنون میشم لایکش کنید، بفرستید برای کسایی که پیتزا دوست دارن، تاریخچه دوست دارن و فهم کنن چیزهای مختلف براشون جالبه، انقدر به مسائل ساده فکر نمی کنن. ما سعی میکنیم در مورد چیزهای مختلف اینجوری ویدیو بسازیم و اینجوری کنجکاوی کنیم در موردشون. ممنون که نگاه کردین، یکی از ویدیوهای پادکست اکسون بود. من جواد آزادی ام، خیلی ممنون که نگاه کردین.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.